بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد فرهانی 19 دی 95.
جناب شیخ، تا اینجا بالجمله با ارجاع متشابهات به محکمات و رفع تردیدها با بعضی از صراحت‌های عبارت با مجموع قرائن که ان شیخ متمایل شدن به این که عامین من وجه را هم تعارض مستقر دیده و مجرای اخبار مرجحات بدونن، عمل فقها همین بوده بالجمله. البته همه مرجحات رو بحث نکردم، مرجحات سندی و فقط دیدنه، اما بالاخره عامین من وجه و صغرای جریان اخبار علاجیه دیدن. شیخ هم گفت صدق عنوان تعارض که موضوع ادله ترجیح وجود داره و این آخر کارم که تحلیل کرد رسید به این که اگه ملاک حجیت تعبد باشه نزنده به صدور، تبعض امکان پذیر قابل تجویز و عمل اصحابم هم همین بوده. بعدش هم دوباره یه جنبندی کردن، نص و ظاهر رو گفتن قطع و ظن، اصلا از بحث خارجه، ظاهر رو از هر گفتن ظنیه اینه لکن از هر مقدمه در ظاهره، دوباره همون حکم به اجمال رو و رجوع به تعارض مستقر رو بیان کردن. از حالا به بعد پس شیخ کأنه نظر شریفشون اینه که بگیم در ظاهره این اجمال وجود داره که موضوع تعارض مستقره، اجمال به معنی که جمع عرفی وجود نداره، نه اجمال به معنای عدم الحجیه و رجوع به اصول عملیه. این کلمه رو حواستون باشون، بعدا دوباره ممکنه کلمه اجمال ببینیم گولمون نزنه. کأنه شیخ میگن اجمال هست به معنایی که نتوقف و نرجع الى اخبار العلاج، نه اجمال به معنای لا حجیت و رجوع به اصل عملی. این کأنه فعلا جنبندیه شیخه. نه من دارم میگم من اولش گفتم با همه ارجاع متشابهات به محکمات و این تعویلایی که کردی میدرستم، خودم اول تصویبش کردم، گفتم آقا این ماله ببینیدش وای خودم اولش گفتم دیگه، آخرش همینی میشه. الان تا اینجا این شده، حالا یکم دیگه تا آخر صف کنید باشه، همین بار دیگه سیستم شیخ دیگه، حالا سیستم شیخ یاد بگیریم فعلا، حالا ببین آخرش چه اتفاقی میفته. تا اینجاش اینه، یعنی میخوام من جنبندی تا اینجاشو داشته باشیم، یه پاگرد باشه، شما میخوام تو مطلق گم نکنیم قصه رو، بگیم من وجه این شد فعلا، آره پرونده رو نگه داریم تا اینجا، حالا بریم سراغ مطلق، دوباره میخوایم بیایم سراغ منوج دوباره، حالا بریم سراغ مطلق فعلا. جانم آقای عسکری،
دو رفتامه تو قضیه تعارضه داشتن، اول گفتن تعارض بین سند و دلال است، با سند و دلال این یکی روایت، بعد یه بار چرخوندن تو بحث قبلی که ما نفهمیدیم چه جور چرخوندن یا چی کار کردن، ولی تعارض رو ایجاد کردن که به اجماع رسید، بعد دوباره شیخ برگشتن به همون حالت قبلی خودشون. این رو یه توضیح کلی اجماعی میدیم و رفتم این چکلی رو این چرخ شاید نام داده
ببینید. اگر اجازه بدید ما الان دیگه وارد ای فعلا نشیم، فل جملهش معلومه، برای همین که داشتید الان میگفتید معلومه که متوجهیم که شیخ چی گفته، اما خیلی سرعت این چرخش بالا بود، اشکالتون هم اینه، این اشکال منم دارم، منم برای همین به محورش معلم نشوف ندم، گفتم آقا با ارجاع متشابهات به محکمات و با توجه به این که قدما عمل به اخبار علاج کردن ولو فل جمله فقط مرجعات سندی و این نشان میدهد که ما باید اینجا سراغ مرجعات برویم و اینها، با همه اینا رو قرینه کردی که قصه تمام بشه. یعنی شیخ الان جنبندیش اینه فعلا.
شیخ
الان شیخ طوسی میرسن هنوز در هم نرفتیم سراغ شیخ طوسی. بله هر موقع آقای مرشی قسمت شیخ طوسی جلسه اولا بهم گفتی، گفتم هنوز تو مقدمه ایم، روزی که رسیدیم به نه نه مورد اشاره کرد، مثلا گفت ببین این مقدمه که دارم میگم، ببین این میشه چی.
بالاخره شیخ تو محصل اینجا خاص مراجعات زلالی بهشون یه استفاده یه وقتی بهشون بنه یا
نه 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 نه
همه رو سریع خواست فقط از باب اخبار
علاج الان اینه، اما وسطش یه حرفایی میزد، او وسطی که یه حرفایی میزد نزدیک میشد به شیخ طوسی، نزدیک میشد شیخ طوسی همراه شیخ اعظم میشد، درست شد؟ تا بعدن شیخ یه جا همه رو جمع کنه، ببین بگه ببین اینجا شیخ نزدیک شد به ما، اینجا هم شد، اینجا هم شد، اینجا هم شد، اینجا هم شد، لذا مجبوریم او عبارت رو حمله به این محکمات کنیم. این کارو میخواد انجام بده، اما هنوز نرسیده به مقام این که بیسته بگه شیخ طوسی بسم الله الرحمن الرحیم، از اول بگیم حالا وسط کاری داره موردی نشون میده، تعریف به مثال اینجا یه مورد، اینجا یه مورد، اینجا یه مورد، حالا دو مورد نشونمون داده. خب بریم سراغ آقا، من این مطلب رو گفتم، فعلا پرونده منوج رو فعلا مختومه فرض کنید، منوج رو هم ملحق کردیم به متباینه، کار تمام. بریم سراغ مطلق. شیخ اینجا در مورد ورودش به بحث عام خاص مطلق با یه دقتی وارد میشه، این دقت جز مزایای رسائل فقط تو کتابای دیگه وجود نداره، این دقت جز مزایای رسائل. اونم چیه؟ ما معمولا تو کتابای دیگه خود عام خاص مطلق میشه یه عنوان برامون، میگیم عام خاص مطلق چه حکمی دارد، عام خاص منوج چه حکمی دارد، متباینه چه حکمی دارد، اینطوری اینطوریه دیگه. جناب شیخ محور رو عام خاص مطلق نمیذاره، کیفیت و دلاله رو محور قرار میده، بعد میگه کیفیت و دلاله بار دلالت قطعیه، یه بار دلالت ظنیه. حالا ما دلالتین قطعیتین عام و خاص معارضه هم هیچ وقت نداریم، اما قطع و زن داریم، گاهی عام قطعه و خاص زن، گاهی خاص قطعه و عام زن، گاهی دوتا زنیه. این نگاه با این صرف که آقای شجاعی واقعا جای دیگه نداره. یعنی شما تو این سالهایی که اصول خوندید همیشه عنوان عام و خاص خودش یه عنوان اصیل و مقدس براتون بود، الان شیخ میگه نه آقا، بنابر اصالت و ظهور و استظهار عام و خاص نیست که مهمه، کبراه که مهمه، کبرا یه بار دلالت قطعیه یه بار دلالت ظنیه. این نگاه نگاه خوبیه. خب حالا این وسط شیخ میخواد چی بگه؟ ببینید شیخ میگه تارتن دوراز شما نص و ظاهره، یعنی قطع و زن، گاهی اوقات عام قطع و خاص زن، گاهی اوقات عام زن خاص قطع. گاهی اوقات هم هر دو زنیه اینه، هر دو زنیه اینه، یعنی تو فضای ظهوری. اینجا که تو فضای ظهوریم تارتن عام و خاص ما از باب اظهر و ظاهره، تارتن نه عام و خاص ما ظاهره اینه. اینجایی هم که اظهر و ظاهره گاهی اوقات عام اظهره، گاهی اوقات خاص از هره، اما هر دو به قرینت شخصیه. فعلا اینجا یه قرینهی وجود داره که عام از هره یا خاص از هره. گاهی اوقات قرینمون نوعیه. قرینه نوعی یعنی چی؟ یعنی اقوائیت خاص، لو خلیه و طبعه خاص اقوائی از عامه که دو تا تقریر براش داشتیم اگه یادتون باشه، یکی تقریر برابر این که خاص مفسر عامه، یکی برابر این که مع العمل به خاص تمکن از عام داریم. درست آقا؟ خب حالا شیخ مثال میزنه، مثال ها اختلافی هم دوباره. ببین اصل دستبندی درسته، اما اندراج یک مصداق تحت احده ما اختلافیه. ملاک این که یه چیزی نس باشه یه چیزی ظاهر چیه؟ مثلا ببینید، مثلا عامتون چیه؟ اکرمل علما. خاصتون چیه؟ لا تو کرمه فساقم بینهم. این مثال برای چیه؟ این مثال برای ظاهره اینه. ظاهره که میگم یعنی مثال برای، نگم ظاهره، بگم ظنیه اینه. چهار بعدا ممکنه یکیشون از هر باشه یکیشون نباشه. اما گاهی اوقات مثلا شما اکرم العلماء داری، اکرم العلماء داری و لا بأس به ترک اکرام فساقهم. شیخ میگه لا بأس به ترک نسته، اکرم ظاهر. یه جاهایی یجب اکرام العلماء لا تکره فساقه هم. شیخ میگه اینجا نسته، اینجا ظاهر. حالا چرا این نسته؟ اینجا باید یه دعوای دیگه ای کنیم که الان نمیخوایم واردش بشیم. آیا مقیاس نس استعمال حقیقیه؟ آیا مقیاس نس استعمال حقیقیه با وضع شخصیه؟ ببین یجب ماده وجوب وضع شخصی داره، اما صیغه اکرم صیغه افعال وضعش وضع نوعیه، ولو اکرم استعمالش حقیقی باشه اما ظاهره، اما یجب ولو استعمالش حقیقیه نسته. ملاک نس و ظاهر چیه اینجا؟ شیخ وارد ای دعوا نمیشه، شیخ وارد ای دعوا نمیشه. یعنی این نیاز به ای داره که شما برید بعدا تو باب دلالاتتون این مطلب را تحقیق بکنید. تمام شد آقا؟ خب حالا نکتتون اخرى، شیخ میگه که ببینید، ببینید حالا برگردیم آقایون، این بحثا رو من پا تابلو نوشتم، الان یکم موضوع شناسی کردیم بحث عام و خاص مطلق رو، تمام آقای کرمی؟ حالا برگردیم اتصال این بحث رو بحث قبلمون ببینیم، نکتتون اخرى برگردیم اتصال سیر بحث قبل. ما تو بحث قبل زیل چه بحثی بودیم؟ سیر اصلیتون رو بیاید. بحث ما تو ظاهره این بود، بعد ظاهره این میخواست تقسیم بشه به منوجه و متباینه این و مطلق. پس ما در واقع میخواستیم این قصه ظاهره این رو تو فضای مطلق تحقیق کنیم، که خود این بحث هم برای چی انجام دادیم؟ یک پله بی عقب، برای این که ببینیم اینجا جریان اجمال اصل عملی یا جریان تعارض اخبار علاجی، اینو بخواستیم معلوم کنیم. یعنی کار ما تعیین موضع تو کف دعوا بود، جایی که قدرت ظهور میاد پایین، نه تو صدر نزاع جایی که قدرت ظهور میره بالا و به مرحله نزع میرسه. خب سیر بحث رو دقت کنید، درسته که تو موضوع شناسی شیخی دقتی داره میکنه، اما اصل دعوا ما دنبال چی بودیمه؟ نشون بدیم کجاها به صدق تعارض میرسیم،
شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر عرفن حمل احدهما علل آخر امکان دارد. عرفن یعنی چی؟ این اثار تو ظهور. عرفن حمل احدهما علل آخر امکان دارد، سواء به این که این حمل محتاج به توجیه قریب باشد یا محتاج به توجیه بعید. یعنی این معونه برداره، معونهش زیاده، این معونهش کمه. معونه داشتن و نداشتن برای ما مهم نیست تا موقعی که عقد الحمل دست عرفه و عرف میگه من مشکلی ندارم. کجا توجیه قریبه؟ الان نمیگه تو صدر عبارت، یه تقریبا سه پاراگراف بعد که میخواد دعوا کنه با وحید بهبهانی و اینا اون جایی نمیگه. میگه توجیه قریب در جاییه که دو تا دلیل ظاهر داریم، مثل اکرم العلماء و لا تکرم. اکرم لا تکرم دو تا وزنشون، دلالتشون، کیفیت و دلالتشون یکسانه، درستون آقا؟ اما کجا بعیده جون کندن میخواد؟ آقای ابراهیمی میگه ای گفت اکرم العلماء لا بحث به ترک اکرام الفصاح، لا بحث، نه نسه. ای کسی اینجا چی میگیم؟ بگیم اینجا نس و ظاهره، لا بحث مقدم میشه بر اکرم العلماء؟ شیخ میگه نه، ولو نس و ظاهره، ولو یا بگو لا بحث نس نیست، اما ظهورش خیلی قوی تر از اکرمه. اما عرفن اینجا لا بعثه، لا بعثه مخصصه برای ما. مخصص بودنش سبب چی میشه؟ سبب میشه اکرم العلماء رو ما تعویل ببریم، ولو اکرم صیغه است. حالا بریم بعدی. اگه گفت یجب اکرام العلماء، اجا اکرام العلماء لا بعثه به ترک اکرام الفساخ، چی میگی اونجا؟ اونجا خود یجب با لا بعثه میگه، باز لا بعثه رو ما قرینه میکنیم یجب رو، یجب رو از ظهور میگه. شیخ میگه وجدانن معونه اکرم العلماء لا تکرم الفساق با معونه اکرم العلماء لا بعثه به ترک اکرام الفساق با معونه یجب اکرام العلماء لا بعثه به ترک اکرام فساقه، چی؟ معونهاشون متفاوت. چون از نقطه نظر دلالت که نگاه بکنیم یجب با لا بعثه زورشون خیلی از اقوای از اکرم و لا تکرمه، اما تا موقعی که ملاک دست عرفه و عرف یکی رو قرینه یه تصرف و تفسیر دیگری قرار میده ما دعوایی نداریم. بعد شیخ میگه و من هنایی از هر دو تا نتیجه، نتیجه اول شیخ توسی، همیه تیکر اول بخونم بعد برم سراغ نتیجه شیخ توسی.
معونه
مهم نیست، ملاک عرفه. من ببینید، من اول موضوع شناسی عام و خاص مطلق رو از زبان شیخ توضیح دادم. خود آقای مرشی چرا موضوع شناسی عام و خاص مطلق رو توضیح دادم؟ شیخ تو موضوع شناسی عام و خاص مطلق داره به اعلا صوته داد میزنه که عام و خاص عنوان اصیل نیست، جنس انواعی تحتشه. قبلا تلویحی میگفت، الان داره تصریحی میگه. اما چون این بحث در ضمن بحث قبلیه و بحث قبلیمون ما دنبال یه هدف میگشتیم، مسئله صدق اخبار علاجیه رو درست بکنیم، ممکنه این موضوع شناسی گم بشه این وسط. نه در ضمن بحث افتاده، خودش حیث استقلالی نداره، گم بشه. لذا به نظر من به همین دلیله که بعدیا خیلی به ایتیکه عبارت شیخ توجه نکردنه. شما گمش نکنید، یه موضوع شناسی رو انجام دادیم اومدیم کنار، برگشتیم تو سیر بحثمون. شیخ داره میگه آقا ملاک جمع عرفی دست عرفه، معونه زیاد و کم مهم نیست. اینم نکته آخر. بعد از این میخواد بره سراغ اخبار علاجیه که چی بگه آقا؟ بذار بگمش دیگه شیخ توسی، بعد عبارت چه بخونم که وصل بشه. من شیخ میگه آقا تا موقعی که ما جمع عرفی داریم حق رجوع به اخبار علاجیه را بگو نداری. اما شیخ طوسی در یک فرع فقهی، در یک فرع فقهی با اینکه عام خاص بوده، با اینکه عام خاص بوده و میتونسته جمع بین عام خاص اتفاق بیفته، خاص رو حمله بر تقیه کرده. ابراهیمی جان بگو حمله بر تقیه یعنی چی؟ کدوم مرجح؟ موافقت عامه. پس شیخ طوسی از مرجح استفاده کرده نه از قانون جمع دلالی. خب بعد شیخ میگه یه اشکاله، بعدش خودش جواب میده، میگه بابا چرا اینقدر بی انصافی کنیم تو حق شیخ طوسی؟ خودش جواب میده به اشکال خودش، میگه شیخ طوسی که نگفته من دارم موافقت عامه رو ملاک قرار میدم که تو بگی مرجح، شیخ طوسی گفته من خاص و حمله بر تقیه میکنم، تقیه غیر موافقت عامه است. ممکنه بابا ما اصلا دو تا روایت داشته باشیم، نه اصلا یه روایت، یه روایت یه جایی داشته توی بابی، یه روایت داشته باشیم، بعد به قرائن خارجی ما بفهمیم این روایت موافق عامه است، تقیه‌ای صادر شده از امام، نه از اون جهت که موافقت عامه جزوه. بابا قرینه‌ای وجود داره، داره میگه این روایته ان تقیتنه، و ما خواهیم خون اخبار تقیه اعم از بحث موافقت عامه. شیخ هم که نگفته من دارم از موافقت عامه استفاده میکنم، شیخ گفته استظهرنا که اینجا تو این مسئله این روایت خاص، نه چون خاصه، این روایت چیه؟ تقیه ایه. لذا این که ما کلام شیخ رو تعویل ببریم بگیم شیخ گفته تقیه یعنی موافقت عامه، یعنی شیخ اینجا رو تعارض مستقر دیده بعدا از موافقت عامه به عنوان مرجع استفاده کرده، پس شیخ مرجعات رو بر قوانین جمع عرفی مقدم کرده، وجدانن خیلی بی انصافیه در حق عبارت. لذا خود شیخ اشکال خودشو به شیخ طوسی پس میگیره. حالا فرعه چیه من تو عبارت توضیح میدم. آقای مرشی بگو سوال تو عبارت.
اما قبل از این بحث خود استدلالی مطرح بکنم، این نظریه بگن که بازگرد مثلا به بحث قبل و زمان هاست، اگر روش قبلی خودشون رو پی میگرفتن خود آموخاز رو به ایسه خودش آموخاز بودن و فقط در نظر میگرفتن باز بحث مرجعات روش نمی اومد یا
می نه. نه به نظر میاد از ضرب این سقرا به این کبراست که بحث واضح تر میشه، یعنی وقتی قطع و ظن شما ببینی و معذالک دنبال جمع عرفی بگردی، بعد اتوش یه چیزی تولید میشه که ما نوکر معونه زائد و کم نیستیم. یه نکته اضافی شیخ داره میگه که اگر این سقرا رو اینطور تحقیق نمیکرد نمیتونست این نکته رو به این وضوح به ما بده. اما خب بالاخره زمام بحث دنبال او سقرا و موضوع شناسیه نیست، زمام بحث دنبال پیدا کردن حکمه تعارضه. بخونیم عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا فرق فی الظاهر و النفس. ببین زمامو میبره سر چی؟ سر کیفیت، کیفیت دلالت. فی الظاهر و النفس لا فرق بین العام و الخاص المطلقان. اونم کجا؟ اذا فرض عدم احتمال فی الخاص که یبقا مع این احتمال فی الخاص ظهور العام. هیچ چی آقا؟ احتمالی برای خاص فرض نمی شود، یعنی که همه خاصی داره به حد نص میرسه، هیچ احتمالی برای خاص فرض نمی شود که یبقا مع این احتمال ظهور العام، خاصه داره تمام میکنه. و الا اگر قرار بود احتمالی باقی باشد دخل فی تعارض الظاهرین او تعارض الظاهر والازهر و بین قسم اول این بود. حالا قسم دو، ولا فرق بین ما یکون و توجیه فیه قریبا و بین ما یکون و توجیه فیه بعیدا. این عبارت جز مشکلات عبارته. شیخ دو قسم مقابل هم داره میگه یا سه قسم، بعد مقسم ستارشی قرار میده. این عبارت درست نشده آی مرعشی، نمیتونم توجیش کنم. ببین عبارت اولش چیه؟ لا فرقه باید میگفت لا فرق فی العام و الخاص بین الظاهر و النص و بین ما یکون التوجیه قریبا و ما یکون التوجیه بعیدا، باید اینطوری میگفت. اما گفته لا فرق فی الظاهر و النص بین العام و الخاص، این نمیشه، این تسلیس با مقسم جمع نمیشه، مقسم باید چی قرار میداد؟ عام و خاص. بس تسلیسش قسم یکش چی باشه؟ نص و ظاهر، که چیه؟ لا یبقا فی الخاص احتمالون که یبقا معه ظهورون فی العام و الا لدخل فی الظاهرن اول ظاهر و الازهر. یعنی چی؟ یعنی این قسم چیه؟ نص و ظاهره، خاص نص است. یک قسم دو، و بینما یکون التوجیه فیه قریبا، قسم سه، و بینما یکون التوجیه فیه بعیدا. اینایی که توجیه بردارن میشه ظهور، اونی که هیچ توجیهی توش را پیدا نمی کنه میشه نص و ظاهر. مقسم ستا چی بشه؟ عام و خاص بشه. این روونترین تفسیر عبارته. اگه عبارت یک کلمه عام و خاص و ظاهر نست، جا به جا بشه تو سر. خب البته مراد شیخ معلومه ها، عبارت دست انداز داره، اما مراد شیخ الان معلومه. بخونم عبارتو تا آخر میبینید مراد شیخ معلومه. شیخ میخواد چی بگه؟ اول مثال بزنیم برای توجیه. مثل سیقت الوجوب، سیقت الوجوبا نه مادت الوجوب، سیقت الوجوب اکرم، مع دلیل نفی البعث عن ترک، لا بعث به ترک، که لا بعث به ترک حکم نص داره، اکرم حکم ظاهر داره، در ظاهر تصرف میکنی. خب آقا لعنه، حالا لعنه چیو میخواد بگه؟ چیو میخواد بگه؟ دلیل لافرقه رو میخواد بگه. میگه لافرقه بین این و اون و اون. در چی لافرقه؟ لأن العبرته به وجود احتمال فی احد الدلیلین، یه احتمالی در یه دلیلی باشد که لا یحتمل ذالک الاحتمال فی الاخر، اون احتمال در دلیل دیگر نباشد. احتمال احتمال اغلاییه، لذا این میشه ظاهر، او یکی میشه از هر او قرینه تصرف این میشه. و این کان ذالک الاحتمال فی نفسه این بعید از فلقایه، بلون که خود او احتمال به تنهایی قابل احتجاج و احتمال نبود. یعنی واقعا اگر لا بعث نمی اومد ما اکرم العلماء رو دستکاری می کردیم. یه مثال دیگه، اغتسل للجمعه لا بعث به ترک غسل الجمعه. اگر لا بعث به ترک نمی اومد شما اغتسل از ظهور صیغه فعلش می انداختی؟ نمی انداختی. احتماله ممکنه بعید باشه، ممکنه قریب باشه. حالا ملاک بعد و قرب چیه؟ آیا ابراهیمی توضیح و ذالک موکولون الی مبحث اصالت ظهور، بستگی داره یه فقیهی نوکر دلالت حقیقی باشه زیاد، بعد احتمالای بعیدش جایی که مستلزم مجازیته. ممکنه یه فقیه دیگه این نوکر اصالت ظهور باشه، لذا خیلی براش مهم نباشه که استعمال مجازی بشه یا حقیقی، لذا مجازی بودنش براش احتمال بعید فی الغایه نیست. فی کل موردن منات ظهور سازی پیش فقها سبب میشه که او فقیه نظر بده فلان احتمال بعیده یا فلان احتمال قریبه. ملاک چرا ما میگیم لا فرقه؟ میگه لأن مقتضی الجمع، مقتضی یعنی دلیل، لأن دلیل الجمع، دلیل جمع چی آقا؟ بنا اغلا عرف، لأن مقتضی الجمع بین العام و الخاص بعینه موجوده فیه، در همین جایی که احتمال بعید فعل غایه است، تا موقعی که مقتضی جمع وجود داره ما مشکلی نداریم، ملاک جمع وجود داره. خب این عبارت یعنی واقعا ما بودیم و بودیم نمیگفتیم این دلیل این طور باید درش تصرف کرد، احتمال خیلی بعیده، بعیدن فعل غایه خیلی دور، بعیدن فعل غایه خیلی دور، نه بعید فی الجمله، بعید فی الغایه آخرش خیلی دوره، خیلی فاصله داره. اما هنوز تو اتفاقا میخواد اتفاق خیلی حرف خوبیه، داره میگه ظهور مشککه، داره میگه ظهور مشککه، لذا ای ور تا اوورش خیلی راهه. اما ملاک ای ور تا اوور رو نگاه نکن، بگو ای تا او زیاد یا کمه، بگو عرف میفهمه یا با حکم حرف بزن، با ملاک بگو، با دلیل ملاک بگو، با فهم عرف بگو، با ظن نوعی بگو، با ظهور نوعی بگو، نروز نوکر مورد بشو بگو تو این مورد از اینجا تا اینجا خیلی فاصله است.
آقا عبارت هنوز مجمله، از کجا من اینطوری هی دارم عبارت رو تفسیر میکنم؟ الان دو تا یکم بریم جلوتر، شیخ دوباره همین عبارت رو باز میکنه. بعیدن فی الغایه، الان دارم میگم بحثی که به ملاک فقیه داره. مثلا یه فقیه میگه یجب اکرام الفقها، یجب اکرام العلماء، با لا بأس به ترک اکرامهم، چون دوتا شبیه به نست، یکی لا بأس به ترکه، یکی یجبه. اینجا سخت‌ترین جای تأویله. نه اصلا یکیشونه بگیم تعارض مستقر، یکی بعد حجیت بیفته. از هر و ظاهر الان گفتم مثلا بگیم اغتسل یوم الجمعه، لا بأس به ترک غسل یوم الجمعه، میگه لا بأس نسته، اغتسل ظهور در وجوب داره، اما تو سیستم من نه اغتسل حب یه وضع فل جمله ای برای وجوب داشته، مثلا قدما بودن میگفتن وضع علل وجوب داره، اما استعمال استحبابی هم حل میکردن، میگه من قبول ندارم یه وضع فل جمله ای برای وجوب داره، لذا اختصار خیلی سخت از وجوب بندازیمش. شیخ میگه اشکال نداره، سخت قبول، اما وقتی عرف میگه لا بأس مفسر اختصاله و اختصال بعد از وجوب بیفته، بعد بیفته، عرف اینو میفهمه، همین مقدار که عرف میفهمه کفایت میکنه برای من. جاره برای سخته، برای همه اولیه، برای همه اولیه لا یبقا مهو احتمال و فلاخر و قد زهر خلاف و ما ذکرنا. آقا حالا برگردیم، و قد زهر خلاف، میخوام بریم سراغ شیخ طوسی. ما چیکار کردیم آقا؟ یه نتیجه بگیر. ما میگیم تا موقعی که عام خاص است یک، و عرف خاص را مفسر عام میدانه، خاص بر عام مقدم میشه، عام من با خاص جمع میشه، مشکلی هم وجود نداره. اما جناب شیخ طوسی گفته این خاصه چون موافقت با عام داره، به رجاده بیرون، فقط با عام عمل میشه، خاصه گذاشته کنار. و قد ظهر خلاف ما ذکرنا فی حکم النص و الظاهر من بعض الاصحاب فی کتب الاستدلالیه، مثل مورد اول حمل الخاص المطلق، با اینکه عام خاص مطلق، با اینکه این خاص مطلقه، حمله على التقیه. چرا هم دوستان عبارت خیلی دقیقه، شیخ قشنگ عبارت یه طوری بی که بعدا ازش عدول کنه، حمله على التقیه لموافقته لمذهب عامه. چرا شیخ طوسی گفت روایت حمله بر تقیه شده؟ چون مرجحیت موافقت عامه رو داره اعمال میکنه اینجا. بعدا میگیم نه آقا، هر حمله بر تقیه به معنای اعمال مرجح موافقت عامه نیست. آخرش خب حالا چجور؟ منها. خب آقا من فرع فقهی شیخ طوسی توضیح بدم دو جمله. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم نه آقا بذارید. آقا موضوع من زاد فی صلاته رکعتا، یک رکعت اضافه. موضوع یک رکعت اضافه. حکم دلیل عام باطل مطلق، دلیل خاص اگر به قدر تشهد نشستی، ولو نشسته بودی که فکر کنی تعنی و تأمل، فکر کنم کدوم رکعتم، به مقدار تشهد نشستی بعد بلند شدی، نمازت صحیحه. اگر ننشستی نمازت باطل. این مخصص اطلاق بطلان، مخصص اون اطلاق بطلان، حالا مخصص عام مخصص یا مقید او اطلاق عموم دعواه، حالا فعلا با فرق که نمیدیم لا مطلق ولا عام دوتاش یکیه. خب مفهوم شد آقا؟ جناب شیخ طوسی گفته که ما به همون ادله عامه بطلان عمل میکنیم و این مخصص رو اصلا حجت نمیدونیم. چرا؟ این تقیه ایه. شیخ اعظم یه خود تقیه معناش یه حرفه. شیخ طوسی بین این دوتا تعارض دیده، موافقت عامه رو پیاده کرده، گفته این مخصص رو میذاریم کنار. از خودش برمیگرده میگه بابا گفته تقیه، نگفته موافقت عامه، تقیه عامه. ما حتی یه روایت ممکنه ببینیم قرینه بر تقیه داشته باشیم درش، تقیه که مساویه با موافقت عامه نیست. منها ما یظهر من الشیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه فی مسئله من زاد فی صلاته رکعتان،
خب چی بود؟ حیث حمله شیخ طوسی چی؟ ماورد فی صحت صلات من جلسه فی الرابعه به قدر تشهد را حکمش نمیگه ها. من بیرون توضیح دادم موضوع من زاد فی صلات رکعه حکم دلیل عام باطل مطلقا، دلیل خاص الا ان یجلس به قدر تشهد فصلاته صحیحه و الا کانت باطله. حالا حمل این الاعه را على التقیه و عمل على عمومات ابطال زیاده. مفهوم شد آقا؟ توضیح دادم بیرون. خب و تبعه بعض متأخره المتأخرین بحرانی لکن الشیخه. خب حالا میخواییم وجه نقصان که خلاف ما ذکرناست. آقا چرا حرفش خلاف ما ذکرناست؟ لکن الشیخ کأنه بنا علی ما تقدم عن العدة والاستبصار. انگار شیخ داره تو همون چارچوب میره که به جای اینکه جمع عرفی پیاده کنه رفته سراغ مرجحات. من ملاحظة المرجحات، کدوم مرجح آقا؟ موافقت عامه قبل حمل احد الخبرین علل آخر، قبل از جمع عرفی مخالفت عامه رو موافقت عامه رو پیاده کرد. درست شد؟ او استدراک. نه آقا، یه راه دیگه هم وجود داره برای کلام شیخ طوسی. شیخ که تصریح نکرد که من دارم موافقت عامه استفاده میکنم. او علا استفادت تقیه من قرائن اخر غیر موافقت مذهب عامه. بابا الان من دارم فقه میخونم، روایت میبینم، با توجه به احاطه‌ای که رو سیستم عامه دارم میگم این روایت تقیه است، این روایت تقیه است، کار ندارم عدل دارد ندارد، مال حکمش چیه، مال کدوم باب، آقا این روایت تقیه است، لسانش معلومه تقیه است. اگه من قینه برده هر تصریح به تقیه ای به معنای اعمال مرجع موافقت عامه نیست. اینو یاد بگیریم سیعتی انشاءالله. روایات تقیه رو که بخونیم میبینیم، روایات تقیه رو میخونیم، روایات موافقت عامه رو میخونیم، بعد میبینیم مثلا تفاوتشون من وجه با هم. بله نه بعدا بحث میکنیم. نه بستگی داره تقیه تعملاتش تعبدی باشه یا ظنی باشه، اقرب الی الواقعی باشه. حالا شیخ بعدا میگه حتی او تبرعا رو توضیح میدیم در مورد شیخ طوسی. سیده را تبرعا رو توضیح میدیم، اونم تبرع محض میشه شیخ طوسی، ملاک داره. بذارید برسیم بهش، اونم جواب میدیم انشاءالله. همون ملاک میخواد، یعنی ما بعضی وقتا روایت بهش عمل نمی کنیم اما قشنگ معلومه که عامه دوتاش مخالف عامه است، دوتاش مخالف عامه است. بعضی وقتا اینطوره.
سید به مرادش نرسید.